بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلام در مباحث استدلال بر حجیت استصحاب است، با تمسک به روایات ما نحن فیه که مرحوم آیت الله خویی اون روایت اول رو بیان کردند. یک تحلیل اولیه در مفهوم این روایت داشتن در متنش که دو جهت رو بیان کردند. یکی شبهه مفهومی در رابطه با نوم، دومم شبهه مصداقی. امر دومی که مطرح میکنن که بیشتر مورد بحث است و خب در کلمات مرحوم آخوند و دیگران هم بیشتر روی این مسئله تکیه شده، ایشون منتها باز میکنند جزئیات مسئله رو، و اون این که این جواب این شرطیه محذوف یا نه، که حضرت نون و الا فانه على یقین من وضوعه، که سوال میکنه فان حرج کفی جنبه شیء و هو لا یعلم، چیزی در کنارش حرکت بره پیدا بکنه اونم نفهمه در حال مثلا چرت و اینها، باز وضوش نقض میشه؟ حضرت فرمودن نه، باید یقین پیدا بکنه که خوابیده است و یک نشانه روشنی داشته باشه. این برای نشانه نمیشه و الا بعد فانه على یقین من وضوعه. بس اینه که جزای این الا محذوفه یا نه. ایشون در این رابطه بحث رو بازش میکنن که این جواب محذوف نباشه. جواب چی باشه؟ ولا ينقض اليقين بالشک ابدا. و این فانه على یقین مقدمه باشه برای جواب، یا جواب بگیم فانه على یقین. خب اینجا اگر بگیم که فانه جواب محذوف نباشه، این ولا ينقض جواب باشه، ایشون میفهمن که دو تا مطلب در اینجا هست. یکی این که اصلا این ترکیب ترکیب صحیح میشه، دوم اگر ترکیبم صحیح شد آیا ازش حجیت استصحاب فهمیده میشه یا نه. در مطلب اول ها که این ترکیب ترکیب صحیح نخواهد شد، ولا ينقض این برحال نمیتواند جواب باشه، چون واب بسای جواب نمیاد. خب این فانه على یقین چی؟ میخواد که اگر ما ظاهرش رو بگیریم فانه على یقین، این جمله خبریه است، جمله خبریه هیچگاه نمیتونه جواب باشه چون مترتب بر شرط نمیشه. و الا یعنی و ان لم یستیقن انه نامه، معناش اینه دیگه، و الا معناش اینه فانه على یقین من وضوعه. خب چون مقصود از این یقین فانه على یقین یعنی این یقین به وضوع سابق داره، خب این یقین به وضوع سابق هست دیگه، چه یقین به نوم داشته باشه یا نه. یعنی این یقین داره که سابق وضو داشته، چه الان شک در نوم داشته باشه یا نه، این اثبات نمی کنه که الان یقین داره. این فإنه علا یقینه نقض نکنه، چون او بر یقینه بر وضوعه. خب این جمله خبریه مفادش این میشه. اگر بگیم فإنه، این جوابه و در واقع داره انشا میکنه حضرت، که مرحوم ناینی این رو میفهمن که فرموده است، اینم درست نیست. چون میفهمن که ما ندیدیم جایی جمله اسمیه در مقام طلب باشه، انشا باشه. اما جملات خبریه نداریم، اعاد و یعید و از اینجور تعبیرات در روایات داریم. میفهمن که این نکته هست که جمله اسمیه در محمول اگر باشه انشا رو میفهمونه، اما اینجا محمول نیست. انت طالق به خانم، به خانومش میگه انت طالق، یا به عبدش میگه انت حر. خب این حر یا طالق جمله اسمیه است، این در محمول قرار گرفته، ازش انشاء استفاده میشه، اما اینجا این چنین نیست. بعد اون حالا سلمنا که این جمله اسمیه دلالت بر انشاء بکنه، میخواد که ازش وجوب بر طبق یقین سابق استفاده نمیشه، بلکه میخواد که این طلب ماده است، یعنی یقین به وجود داره. همونطور که به هر حال جمله فعلیه در مقام طلب، طلب ماده باشه، اعاده یعنی عید، خب میخوان که معنا نداره طلب یقین به وجود بکنه، چون این فرض اینه که متیقنه به وجود هست. این با این جمله بخواهد طلب یقین وضو رو بکنه، میفهمد که معنا نداره این جمله بر حال اسمیه، یعنی اینکه تو یقین داشته باش به وضو. بله، خلاصه میخوان بفهمن که این ترکیب اگر بگیم فإنه علی یقین من وضوعه که جواب نباشد، جواب ولایون قض باشه، این ترکیب ترکیب صحیح نیست. بله بله، اون طالق در محموله، این فإنه علی یقینه، این به هر حال خود موضوع داره بیان میکنه، با موضوع میخواد طلب رو برسونه. ایشون حالا اینطوری میفهمند که این طلب ماده است، یعنی یقین به موضوع داره، این ازش معنا نداره طلب یقین به وضوع، چون این متیقن به وضوع به هر حال فرزن هست. بعد در امر دوم میفهمند که اگر فإنه علی یقین یا لا ینقض جواب باشد، اینجا دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. اما این که جواب محذوف باشه، این دلالتش اظهره. به هر حال ایشون میگه که ما هم قرینه داخلیه داریم هم قرینه خارجیه داریم بر این که به هر حال استصحاب از این روایت حجیتش استفاده میشه. قرار اینه ایشون میخوان بفهمن که چه ما بگیم جواب محذوفه چه جواب فنه علی یقینا جواب است، این دلالت بر استصحاب میکنه. منتها اگر بگیم جواب محذوفه این ترکیب ترکیب صحیح خواهد بود. قرینه خارجیش خواهد که در روایات دیگر این تعبیر آمده که بحث وضوع اینها نیامده. قرینه داخلیش هم میخواهد که چند تا مطلبه، ایشون اون مطالب و دیگران رو مقداری بازش میکنه. اول اینکه یقین و شک از امور نفسانیه، از امور ذات الاضافه است، نیاز به موضوع داره مثل اعراض خارجیه. خارجیش اینه که این فقره در جاهلی هم آمده که وضوع نداره، معلوم شود که یقین به وضوع اینجا دخالت نداره در مسئله استصحاب، داره برحال یقین به متیقن رو بیان میکنه که اگر این سابق بود شک در اون متیقن این رو استصحاب بکن. استصحابش هم برحال تعبدیه، اگرچه ارتکاز ذهنی است که حالا این رو در قسمت بعدی توضیح میدن. قرینه داخلیش اینه که یقین از حالات نفس مانند عوارض خارجیه برحال موضوع میخواد، علاوه بر این متعلق هم میخواد. یقین به چی؟ اون شی میشود متعلق. بنابراین این لاینقض اطلاقش میخواد که تبعیت میشه و اطلاق داره. خب پس چون این یقین لاینقض الیقین متعلق نیامده و از اون طرف هم اینها قطعا متعلق میخوان، پس به هر متعلقی و تعلقی گرفت این یقین، این رو داره به حال شک در اون رو میخوان که نقض نشه. مورد سوال و جواب به هر حال وضوست، اما خود لاینقض این اطلاق داره به لحاظ این قرینه که یقین برای متعلق میخواد و این عبارت عبارت مطلقه. بله ایشون به هر حال این رو بیان میکنن که شاید مثلا به این بیان که دیگه مورد مخصص نمیشه. بله دیگه میخوان جنس بگیرن دیگه با این بیان که عهد نیست فنه و علا یقین من وضوعه. این ولا ینقض خودش یک قاعده کلیه که با اون قرینه خارجیه که با هم دیگه زمینه بشه این ازش استفاده میشه. دومم لفظ خود نقض است که نقض دلالت میکنه برای این که به هر حال یک امر مبرمی هست یقین، نباید به هر حال با امر غیر مبرم این از بین بره، که این هم خودش یک قرینه داخلی است که تعبیر نقض آورده. خب اینها چیزایی است که با هم دیگه باید جمع بشه دیگه، که همه اینا با هم دیگه هست، هر کدام یه حیثیتی رو میخوان که دلالت میکنه که مجموعاً قرائن داخلی حساب میشه. یکی هم ابدنه که باید که این قاعده کلی ارتکازی است که به موردی دون موردی به هر حال اختصاص نداره. بلکه به منزله لاینبقیه در روایات دیگر. لاینبقی چطور ازش نهی در نقض استفاده میشه؟ اینم نهی در نقض استفاده میشه در همه موارد متیقنها. حال اینجا این یه اشکال پیش میاد. شما در دلیل اول مسئله سیره و غلا را در بحث استصحاب نفیش کردید، اما اینجا میگید قضیه ارتکازی و قاعده ارتکازی رو دارن بیان میکنند. اینا با هم دیگه توافق نداره این دوتا مسئله. ایشون فرمود که نه، این قاعده به هر حال ارتکازی بودنش مسلمه، چون بیان میکنه یقین و شک دو طریق هستند، یکی مأمونه یکی غیر مأمون. یعنی میخواد ارتکازی بودن رو ایشون اینطوری بیان میکنه. خب وقتی که امر دائر بشه بین اینها، قطعا طریق مأمون مقدمه بر طریق غیر مأمونه. بحث اینه که آیا این قضیه ارتکازی بر استصحاب عرفاً صدق میکنه؟ نه، شما باید که نه، عرفاً برحال نقض یقین به شک برحال صدق نمیکنه، چون یقین متعلقش حدوثه، شک متعلقش بقاست. ایشون در واقع تو اینجا دارن اختلاف زمان رو هی مطرح میکنن. حالا این نکته رو توجه داشته باشید. لذا میفهمند که پس تطبیق اون قاعده ارتکازی بر استصحاب به تعبده. ما باید اگر بگیم مسئله عقلایی است، عرف این قاعده خلاصه ارتکازی رو بر استصحاب منطبق بکنه، با اینکه منطبق نمیکنه. چه بسا به اون محتملات اطمینان داره یا غفلت داره و امثال اینها. لذا این قاعده ارتکازی عرفاً بر استصحاب منطبق نمیشه. بنابراین شما باید که اشکال نداره این مسئله رو بایم. یه قاعده کبرایی ارتکازی باشه، اما انطباقش بر صغرا واضح نباشه، یعنی عقل یه قاعده ای رو مرتکزن بفهمه عقلا، اما در یه جا پاش بلنگه. اینجا شرع مقدس وارد میشه و بیان میکنه که این حکم رو اجرا بکن. مثال میارن ایشون، اجتماع ضدین قطعا باطل دیگه، محاله، با اینکه در بحث اجتماع امر و نهی در یک شی این اختلاف که یا اجتماع ضد امر و نهی در یک شی از قبیل اجتماع ضدینه یا نه. خب این اختلافی که تو اینجا هست، این نشأت میگیره از انطباق اون قاعده کلی بر این جزئی. اینجا باید سراغ به حال عرف و تعبد بریم. اینجا دیگه اون قاعده عقلایی به حال مفید نیست. حالا این نکات رو دقت داشته باشیم. اجتماع ضدین که محاله، یه حکم عقلیه، در امور اعتباری اصلا به این معنا خیلی جریان نداره. منتهایشون به عنوان مثال دارن این رو مثال اون ممثل میگیرن که این قاعده ارتکازی به هر حال در اینجا با اون دلیل اول که ما نفیش کردیم منافات نداره. این قاعده ارتکازی تعبدی است. این دوتا رو با هم دیگهشون جمعش کرد.
بعد آیا خود اینجوریه که مثلا اینجا زوجیت رو در نظر
من
اینجا مسئله سهل انگاریه، نه مسئله غفلت، نه مسئله فراموشیه، نه مسئله تسامحه. آیا عرف و عقلا برای اینکه زندگی اجتماعی ممکن باشه فرض رو برای نمیذاره که این زن همچنان زوج اون مرد است؟ مگر اینکه جایی باشه که دیگه احتمال عقلایی حیات مرد وجود نداشته باشه، اینجا دیگه نمیاد استثاب کنه بنا رو بر وقای زوجیت بگذاره. شرع آمده باشه یا نیامده باشه، حضرت امام صادق علیه السلام یا حضرت امام باقر علیه السلام فرموده باشن که لاین قدر یکونه ابدا به شرع یا نه فرموده باشن، عرف و عقلا اینجا حکم میکنه بر وقای زوجیت و این خانم رو زن اون مرد به حساب میاره. پس بنابراین ما نمیتونیم اینجا بیان بگیم که عرض کنم خدمتتون که عرف و عقلا استثاب رو روی حکم نمیکنه یا اگر حکم کرد صرفا از سر غفلته. اساسا زندگی اجتماعی ممکن نخواهد بود
من.
و اگر که ما استثاب رو قبول نکنیم،
بله، یعنی غرض فرمایش شما و عرض ما همینه که بنای در زندگی دنیایی اجتماعی اولا بر توجه اموره و بر حال امور محرزه و در این موارد رو هم به عنوان امور محرز میپذیرند، مگر در یه جایی که دیگه اصلا احتمالش نیاد. حالا فرمایش ایشون به حال اینه که این امر به نوعی ارتکازیه، اما در استصحاب این ارتکازه فعلیت نداره، میمونه. به حال این چجوری جمعش میشه هم ارتکازی باشه اصل مسئله استصحاب هم به حال تعبد، بعد اصلا ارتکازی بودن رو ما نفیش بکنیم و اینکه حضرت دارن قاعده کلی رو و کلیت قاعده رو ایشون بر ارتکازی بودن دارن مترتب میکنن. و حالا اینکه فرمودن لا ینقض چجوری میشه، بر حال این مورد رو دارن بر این مورد اون رو تطبیقش میدن. حالا انشاءالله ادامه بحث رو فرمایش حضرت امام رو ببینیم، اینجا ایشون مطلب خاصی داشته باشن لازم میکنیم تا بحث در اقسام استصحاب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.